خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
قبل از اینکه وارد مبحث جدید بشیم، بپردازیم به این سوالاتی که به نسبت از ابتدا پیش اومده بود اما حقیقتا جای کار داشت و جلسات اقتضا نمی کرد. از جمله همین سوالی که توی جلسه قبل به وجود اومد که حالا بعضا دوست ترتیب میتونیم براش بیاریم بعد از عبارت. خب اولین سوالی که توی جلسات قبل خودمون استارتش رو زدیم این بود که یه اشکال زدیم به تعریف. آیون خوب دقت کنم اینجا. حالا اشکالی که ما به تعریف زدیم یه اشکال فتحی بود، یه دورنمای از اشکال. اساسا قصد هم نداشتیم آنچنان بخوایم وارد این فضای اشکال و جواب اشکال بشیم، چون این اشکالی که به وجود میاد ما بالا اساسا میخواستیم در شرح نظام مطرح کنیم. خب اشکالی که به هر حال پیش میاد اینه، ما میگیم النحو علم و قوانین الفاظ العرب. میگه نحو علم به قانونهای الفاظ عربه. میدونید که قانون همون کلیاتیه که آقایون حواسه به من باشه، قابلیت انطباق بر جزئیات رو داره، جزئیاتی بر حال بر محوریت همون قرار میگیرن با میگن قانون. یه واژه یونانی هم هست یا استریان. خب حالا یه بحثی، یه اشکالی که پیش میاد اینه که اول یه سوال، آیا قوانین علم نحو هستند یا علم به قوانین نحو هستند؟ این دو فضاست، درست شد؟ ما میگیم علم نحو، این کتاب در علم نحوه. شروع میکنیم کتاب مینویسیم، از ابتدا تا انتها قانون ها رو مینویسیم. آیا این قانون ها علم نحوند یا علم به این قانون ها علم نحو است؟ درست شد؟ هر شد مسئله من اولین برحال این اشکالی که به وجود میاد اساسا در شرح شافیه جلد اول مرحوم رضی میزنه به ابن حاجب، دقیقا همینجور تعبیری ابن حاجب در شافیه میاره توی اون تعریفی که برای صرف میاره، التصریف علم به اصول تعرف بها طاهر. علم به اصول، آیا اون اصول و کلیات، اصول مهم قوانین هستن، آیا اون قوانین علم صرفن یا علم به اون قوانین؟ که مرحوم رضی اشکال میزنه به ابن حاجب، میگه اون قوانین علم هستن نه علم به قوانین علم هستن. چون اگر علم به قوانین علم باشه تا کسی اونها رو به دست نیاره علم نیستن، در حالی که ممکن علم وجود داشته باشه و کسی هم اونها رو ندونه. درست شد؟ و یا اینجور بگیم، اگر علم به اون قوانین علم باشن باید با از بین رفتن عالم اون علمم از بین بره، در حالی که اینجور نیست. مرحوم رضی میگه اون قوانین علمن نه علم به قوانین علم نحو میشه یا علم صرف میشه. حل شد مسئله؟ این اشکالی که مرحوم رضی داده. همین اشکال رو مرحوم آخوند خراسانی در کفایه ناظر به همین اشکال وقتی میاد تعریف علم اصول رو ارائه بده، یه تعریف رو اساساً از مشهور ارائه میده که واژه علم درونش به کار رفته، یه تعریفم خودش ارائه میده که توی تعریفی که خودش ارائه میده دیگه از واژه علم استفاده نمیکنه. اون انتخاب و اولویت دادن، مرحوم آخوند خراسانی اولویت میده به اون تعریفی که علم درونش به کار نرفته، حالا دلیل نمیاره ها، فقط اولویت میده. این اولویت دادن مرحوم آخوند خراسانی ناظر به وجود همین اشکاله. عرض شد مسئله؟ خب حالا سوال، آیا این اشکالی که مرحوم آخوند خراسانی یا مرحوم رضی الدین استرآبادی به تعریف کردن وارد هست یا وارد نیست؟ اون چیزی که به نظر میرسه، حالا افراد مختلفی به این اشکال جواب دادن، گفتن این اشکال وارد نیست. خب چرا؟ نگاه کنید، اولا وقتی ما میگیم علم و قوانین، منظور از علم همون اصول و قوانینن. ماده علم و قوانین اتحاد دارن، حقیقتا دوتا چی جدا از هم دیگه نیستن. خب دقت کنید آقای، حواس به من باشه، آن حواس به من کامل، چند وجه ذکر کردم تو شروع، این بار کاملا درک بشه. ما وقتی میگیم علم به اصول یا علم به قوانین علم نه میشن، علم همون قوانینن. خب چرا دو بار ذکر شده؟ از باب اجمال و تفصیله. یه بار علم میاد، یه موقع میخواد اون ماهیت علم رو برای ما روشن بسازه، به تصویر بکشه، میاد میگه به اصوله. اون علم هم اصوله، اما قوانینه. حل شد؟ یک. دوم میتونیم بگیم این علم به اصول همون تصدیق اون علمه، همون تصدیقات اون علمه. نگاه کنید، ما یه تصور داریم، یک تصدیق، توی منطق که خوندید اینا رو دیگه. تصدیق اساسا اون چیزیه که از نسبت به وجود میاد و زایدش و خروجیش حکمه. مثلا ما میگیم زیدون قائمون، زید ایستاده است. وقتی میگیم زید ایستاده است، خروجی بیان زید ایستاده است حکم ایستادن زیده و ذهن ما منتقل میشه به ایستادن زید. خب دقیقا همین مسئله رو بیا تو علوم، مثلا تو علم نحو میگیم کل فاعل مرفوع، تمام فاعل ها مرفوع هستن. یه قاعده است، یه تصدیقه. وقتی داریم میگیم علم به قوانین، منظور از علم تصدیق اون قوانینه، یعنی پی بردن به تصدیقات اون کلیات. درست شد؟ پس یه موقع منظور خود کلیاتن، میگیم علم نفع هم کل فاعلنه، یه موقع تصدیقات اون کلیات هم، اون حکمی که از اون کلی به دست میاد. درست شد؟ فهمیده شد اونجا؟ خب این هم به حال جهت دوم. جهت سوم که یه خوردم اساسا بعید به نظر میرسه، اون ملکه اون علم مد نظر. وقتی میگه علم به اصول، یعنی دانستن اون اصول، یعنی ملک شدن اون اصول و قوانین، و یعنی خود صرف قوانین مد نظر نیستن، ملکه. و این اشکال هم وارد نیست که بگیم دانست، نه، یعنی آقا اگر کسی ملکه شد، فهمید اون علوم رو، برحال این به علم رسیده که آقا این بچه به نسبت به ایدان بچه قبلی قدی کرده. خب سوال نیست اینجا؟ سوال نیست اینجا؟ خب این نکته من الان شون سوال نمی‌پرسید، البته من استارت سوال رو بزنم، یه سوالی. خب این به قوانین، این با چه با اینجا به کار رفته؟ علمون و قوانینه. بعضی میگن که این با برای تعدیه باشه، چون ماده علمه مثلا بخواد متعدی بشه به این. اگر خب آقا این دقت کنه اینجا، اگر منظور همون جهت اول باشه، یعنی به تصویر کشاندن علم و قوانین، یعنی همون اتحاد بین علم و قوانین، وقتی میگه علم یعنی همون قانونها، منظور تصدیق نه، همون قانونها، این باور تعدیه باشه. خب حالا اگر حالا جهت تصدیق داشته باشیم، منظور از علم همون تصدیقات و علوم باشه، بابای سببیت باشه مثلا، یا ملکه باشه بابای سببیت باشه. ولی به نظر میرسه اون چیزی که صحیح، اول ماده علم متعدی به نفسه است، متعدی با واسطه نیست که بگیم بابای تعدی باشه، ای اول. ثانیاً بهترین وجهی که میتونیم براش در نظر بگیریم، این با همون برای تبیین به کار رفته باشه، برای تبیین ما قبل، وقتی علم به قوانین دقیقاً داره ما قبل خودشو تبیین میکنه، در صورتی که منظور همون تصویر باشه، یعنی به تصویر کشانه. بله بابای تبیین، یعنی ما وقتی بابای تبیین به تصویر کشانه، یعنی علم همون قوانین همون علم دیگه، فقط روشن کرده. حالا جهات بعدی هم مثلا یه بابای منظور حالا تصدیق باشه، علم میتونیم با معنی سببیت هم در نظر بگیریم. بله
دو تا از این که فرمودیم که بس تصدیق اول چون که فرمودیم همون علم همون قوانین جفتش که تصدیق به خیلیش هست، ولی مثلا اگر قوانین همون علم هست
خب
با یه حالت تصدیقه.
بله نگاه خب دقت کنید اینجا، نگاه یه موقع ما میگیم اون کلیه علمه، یه موقع میگیم تصدیق اون کلیه علمه، یعنی حکمی که از اون کلی صادر میشه علم میشه. یه موقع میگیم اون کل و فاعل مرفوع علمه، یه موقع میگیم غایت کل و فاعل مرفوع. هر شد مسئله؟ این از این باب به هر حال جوابی که
داشتن تو نظریه.
بله
یه نظریه که اون به هرش کدومش هم این که این قوانین
چند وجه میتونیم براش در نظر بگیریم. حالا هر علم حقیقتا علم هم قوانین هست،
قوانین هست،
تصدیقاتش هم هست،
هم قوانین هم میشه که
بله
قوانین خوش علم.
بله دیگه دارم خدمت هم میکنم. خب این از این جواب اولی که حاصل شد. جواب دوم رو مرحوم مروج در منتهل درایه، یه شرح بر کفایه نوشته شده، منتهل درایه مرحوم مروج اونجا میگه، جلد اول مرحوم مروج میگه که یه جواب دیگه که میتونیم بدیم، استفاده شدن از علم در اینجا ناظر به غایت بوده مصنف، ناظر به غایت یعنی چی؟ ناظر به غایت و غرض. خب دقت کنید آقای حواسو به من باشه. خب علم نبی قوانین کلی داره، اگر بخواد به مرحله اجرا برسه، شرط به مرحله اجرا رسیدن علم به اون قوانینه، یعنی شما باید اول اون قوانین رو بفهمید بعدا اجرا کنید، درست شد؟ عرض شد؟ این هم جوابی که مرحوم مروج بهش میده، میگه استفاده کردن از علم در اینجا ناظر به غرضه. درسته خود علم اون قوانین ها، ولی اگر بخواد اجرا بشه تو با اول قوانین رو یاد بگیری بعدا اجرا کنی، اول با ادراک بشه تا بعد اجرا بشه.
ما اینو تو مقام تعریف خود علم نرم، نه که تو مقام معرفتش نکنیم، علم نرم رو به معرفی کنیم، بگیم این چیه، میشن هم قوانین نمیشن، دست دوباره درزش نیستیم که
مرحوم مظفر توی منطق تعریف منطق میگه چی؟ آلتون قانونیتون تقسم و مراعاتها از ذهن عن الخطه فل فکر. اصلا بعضی از الان انشاءالله این مباحث رو سعی میکنیم توی سیر منطق همون تو فضای منطق مزفر و حاشیه مولا عبدالله دنبال کنیم بحثو. الان بحثی که واقعا جایی کار داره بره زنده شده نهیم. بعضی از تعریف ها ناظر به غایت هم برای منطق رو تعریف میکنه، میگه منطق علمیه که مراعات آلتون قانونیتون اون برحال علم عالی بودن. علم میدونه که دو قسم داریم، علم اصالی داریم و علم عالی. این علوم عالی هستن، علم عالی هست که تقسیم و مراعات را حفظ میکنه، مراعات این علم بله ذهن را از خطای در فکر. نگاه تعریف داره ارائه میده بریم، ولی ناظر به غایته، ناظر به غرضه. پس میتونه در تعریف جزئی به کار بره که ناظر به غایت و غرض هم قرار بگیره. پس این اشکال وارد نیست.
غایت علم نفس چیه؟ غایت علم حفظ زبان از خطا و سهو در گفتاره.
بله.
خب این میشه غایت تعریف غایت.
بله.
درسته غایت علم نفس از ظاهر از نظر غایت.
بله.
غایت علم حفظ زبان از خطا در گفتاره.
نه.
من بحثم اینجا میگم موقعی که میگیم علم نفس یا باید بگیم علمی که زبان از خطا در گفتار حفظ میکنه، این
مخاطب
خودش
تفسیر
می‌کنه
قوانینی که خب حالا یه نکته من خدمت رو عرض کنم. حالا این بحث رو چون مطرح شد نگاه کنید، اول تعریف جامع و مانع ارائه دادن یک کار سختی. غالبا همین رویه رو مرحوم آخوند خراسانی هم دنبال کرده، حالا به نقل از یکی از اساتید به نسبت که به نسبت این رویه از حاجی سبزواری، مرحوم ملا هادی سبزواری در منظومه میگیره، اینها غالبا دنبال یک تصور ارائه یک تصور کلی از اون علمن، نه تعریف اون علم. یعنی اون بحث شرح الاسم نگاه، وقتی میگه آلتون قانونیتون تقسم و مراعاتها، اصلا ماهیت علم روشن نمیشه اینجا. خب علم یه جنس میخواد یه فصل میخواد، درست شد؟ اصلا تعریف ناظر به جنس و فصل نیست اینجا، فقط داره یه دورنمای از اون. بله این یه تصور کلی داره ارائه میده، درسته؟ من اشکال وارد نیست بازم به خاطر برحال دفع و حفظ از این اشکالاتی که براتون یه تعریف که ارائه میشه بسیار اشکال و از واقعی یه تعریف میده سه تا اشکال بهش دادن، سه تا اشکال که من حالا یکیشون برحال ذکر میکنم، اشکاله متفاوتی میشه به تعریف دید. و همین خاطر غالبا حالا یا بگیم یه رویه وجود داره که میرن سراغ شرح الاسم، یه تصور کلی از اون علمه به دست بدن، میگن همین تصور کلی برای فهمیدن برای کفایت میکنه، ما موضوع رو به دست بیاریم، غایت هم به دست بیاریم، خود علم یه تصور کلی ازش داشته باشیم، نیازی دیگه فراتر ما نداره. اگر بخوایم یه خورده دیگه دقیق بشیم با بریم فضای منطق و اصول و اینا بهش بپردازیم، به نظرم در همین حد حالا کفایت بکنه. خب اگر سوالی دیگه هم باشه من جواب. پس خلاصه بحث استفاده کردن از الفاظی در تعریف که بخواد ناظر به غرض باشه اشکالی وارد به خود تعریف اشکال وارد نمیکنه. تو این بحث اگر حالا اشکالی باشه بازم بهش میپردازیم. خب فهمیده شد آقا این بحثه؟ این بحث اول اون اشکالی که به هر حال قبلا مطرح شده بود، چون بعضی از مباحث حقیقتا پرداختن بهش جای بحث داره، وقت میخواد، کار میخواد، به خاطر همین سعی میکنه که بعد از مباحث در جای خودش مطرح بشه. خب این مبحث اول. خب دقت کنید آقایون، مبحث دوم بریم سراغ موضوع علم نفس. حالا برای اینا با تو سی و پی و کارگاه چون دیگر استارتی زده شده مادر مدرم موضوع علم نفس چی؟
کلمه
و کلمه. آقای صفایی گفت کلمه و جمله، بعضا که گفته بودم کلمه. خب آقایون دقت کنید، ما یه استعمال داریم، آقایون دقت کنید، ما یه استعمال داریم، بعضی ها کلام هم خودش به تنهایی کسی قائل بشه ما نظریه چهارم میشه خود کلام. یک اعتبار داریم، یک اعتبار و قانونهای، حالا بگیم قانونهای کلی همان استعمال. خب کلم چیزی که حقیقتاً در استعمالات وجود داره فقط کلامه، فقط کلامه. چون علم نحو بحثش اعراب دهی به کلام و به اجزای کلام هست، پس میتونه فراتر از فضای استعمال خود کلام هم تجزیه کنه و مجزا بهش بپردازه. یعنی حیطه بحثیش علاوه بر خود کلام که حقیقتا فقط او استعمال شده، میتونه حیطه بحثش رو روی اجزای کلام هم ببره، چون میخواد اعراب دهی به کلام و اجزای کلام داشته باشه. خب پس میتونه از کلمه بحث کنه، از کلمه بحث کنه چون میخواد بحث اعراب بده. خب دقت کنید در تعریف علم نحو، این تعریف خیلی مهمه. در تعریف علم نحو ما خوندیم علمون به قوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب و بنا، یعنی بحثی که اینجا در زبان عربی مطرحه اعراب و بنا هست، درست شد؟ یعنی حیطه بحثی ما اعراب و بنا. چون بحث اعراب و بنا شد، همون طوری که خود کلام میتونه تو فضای اعراب و بنا بیاد، کلمات هم در فضای اعراب و بنا میان، چون اعراب بهشون داده شده. جا زیدان، زیدان قائمان، درست شد؟ پس دو فضا ما بحث کنیم، یه فضای کلی یه فضای جز جز باشه. خب حالا من خلاصتاً از این بحث میگذرم، ولی چون دیگه فعلان مطرح شده بود گفتیم دیگه این بحث رو. حالا کلمه و کلام بهتره یا کلمه و جمله بهتره؟ من اول اون بحث آی صفایی رو تقویت بکنم، بعد بیان یه اشکالی بزنیم که همه شما باید جمع کنیم. اینو حرفی که مرحوم شیخ بابا میزنه خیلی دقیق تر از یه حرفاست که بشه با یک اشکال سطحی ردش کرد. خب میگیم کلمه و کلام. خب کلام اون چیزیه که همونجوری که توی تعریفش هم خوندیم، لفظ مفید بالاسناد، بین طرفین رابطه اسنادی وجود داره. خود کلمه هم که گفتیم لفظ موضوع مفرد، لفظی که وضع شده و مفرد باید باشه. خب ما میگیم در زبان عربی در فضای اعتبار و مجزا سازی الفاظ، ما الفاظی رو پیدا میکنیم که نمیتونیم در فضای مفردات بیاریم و نه در فضای مرکبات و نه در فضای باشه، نه در فضای جمعامون خود کلام. مثل چی؟ مثل مرکبات اضافی میگه غلام، مثلا جاء غلام و زید. آقای مفرد کلمه که نیست، کلام هم نیست. خب اینا با کجا برد؟ یا مثلا میگیم جاء سیبوی، یا مثلا این جا تعبت شرا، این به واژه سیبوی که رسیدیم، حالا توی هدایه خونده بودیم گذشتیم از این بحث، یادم بیارید به خود واژه سیبوی که رسیدیم یکی حالا خود سیبوی رو شرح بزنیم. مثلا سیبوی یعنی چی؟ سیب بوده، سیب هم فارسی هست، سیب فارسیه، هم سیب خودمونه برای توفای عربی، و وی یعنی چی اصلا؟ یعنی سیبوی یعنی چی؟ انشاءالله یادم بیارید که از مرحوم سیدعلی خان کبیر در حدائق این مسئله رو شرح بزنیم. خب الان تعبت شرای رابطه اسنادی بینشون دارن، یا سیبوی مرکب مزجن، اصلا نمیتونی بشیم این کلمه، دو جز دارن و نمیتونی بگی کلام، چون رابطه الان تعبت شرای رو بزن که این هم میتونی هم یه بحث مطلب کنی، چون علم شده بر شخصی. الان که میتونه بگه جاء تعبت شرات، رابطه اسنادی وجود نداره تعبت شرات، تعبت شرات دیگه علم شد. یا وقتی میگه سیبوی، سیبوی دیگه علم شده مرکب مزجیه. یا وقتی میگه غلامزه، غلامزه دیگه به هر حال دو جز داره، یه جز نیست. خب اینها که نمیتونن در زمره کلمات بیان، نه در زمره کلام بیان، با چه کار کنیم؟
به همین خاطر آیه صفایی دامنه بحث رو وسیع‌تر میکنه، دامنه موضوع رو وسیع‌تر میکنه، میگه موضوع باید اسم دومش باید جمله باشه. چرا؟ چون جملات شامل مرکبات ناقص هم میشن، مرکبات ناقص هم میشن. حقیقتا هر حرف غلطی هم نیست، تقویت کرد برای بحث جمله. خب ولی ما میگیم مرحوم شیخ بها دقیق تر از این حرف زده و با این مسئله نمیشه اون موضوعی که مرحوم شیخ بها مطرح کرده رو رد کرد. چرا؟ آقایون شما خب دقت کنید، حواس به من باشید، تعریف علم نفع رو یه مرحله دیگه بررسی کنید، به اون وجه تقویت کلام مرحوم شیخ بهایی میرسید. ما میگیم علم نفع علم به قانونهای الفاظ عرب از جهت اعراب و بناست. خب شما کلم، شما مرکبی رو بیارید که از حیث اعراب و بنا اجزایش بررسی نشده باشه، از حیث اعراب و بنا بررسی هر جز مجزاست از جزء بعدی. شما وقتی میگی سیب ویهه، سیب وی خود سیب خود قسم اولش میگی مبنیه یا روی هم رفته اساسا بخوای مبنی هست. تعبت شرا چرا اصلا شرا روی هم رفته مبنی میشن؟ ولی کلا اینا مرکبن، هر جز یه بررسی خاص میخواد، یه بناء خاص میخواد. حل شد آقا مسئله؟ سیبوی دو جز بخوایم حساب بکنیم، خب یه جزش اساسا اینا مبنی، یا مثلا توی عبارتی مثل حالا یه مرکب مسجد دیگه مثل فرحال بعلبک مثلا، بله این بعلبک که ما میاریم آقا دو جز ما اعراب و بنا میدیم، درست شد؟ پس اگر ناظر به فضای اعراب و بنا باشیم، تعبت شرا سه کلمه هست، غلام زید دو کلمه هست، بعلبک دو کلمه هست. اگر شما واژه‌ای رو آوردید که دو کلمه بود ولی یه اعراب و بنا داده شده بود، با قسم سوم به دست بیارید، درست شد؟ بس وقتی ناظر به فضای اعراب و بنا باشید ما قسم سومی نداریم، ما هر جز رو داریم مجزا اعراب و بنا میدیم، وارد جزء بعدی میشه. آقا مسئله حل شد؟ مسئله حل شد آقا؟ گرفتی دارم میگم کلام شیخ با یه کلام دقیقی است. پس وقتی نگاهتون نگاه اعراب و بنا باشه، شما زمانی میتونی دامنه موضوع رو از کلمه و کلام وسیع تر کنی که جزء سومی در از دیدگاه و منظر بررسی اعراب و بنایی که در کلمه و کلامه به دست بیارید. اگر جزء سومی داشتید که همون اعراب و بنای کلمه یا اعراب و بنای کلام نداشت، اون میشه با دامنه بحث و وسیع تر کنید. بس بحث کلام یه بحث دقیقه هر شد.
خود
تعبت
شرا خودش که
مبنیه، نه نگاه کنید، خوب دقت من کنید، حواست به من باشه، روی هم رفته یه نگاه بهش میشه، درست شد؟ اما جز جزش ما هدفمون تو نفع اعراب و بناست، اعراب و بنا روی اجزا میاد، درسته؟ روی هم رفته یه فضای کلی، معنی کلی هست برداشت میشه، روی هم رفته مبنیست، ولی مبنی به این اعتبار که بگیم آقا تعبت شرا مبنیست، مبنی بر چی؟ مبنی بر فتحه اینجور، مثلا مبنی بر نمیتونه بینید که فتحه و تنبین آخر حفظ حرکت آخر شده، این شرعان مفعول به هست، تعبت فعل و فاعله، ما بنای کلی که نداریم، یعنی این که میگم بنا اساسا با کلمات مبنی و مورب بشن، ما اگر به کلام میگیم مبنی یا معرب، مبنی که الان وارد نمیشه، میگیم معرب به اعتبار کلمه هست، چون همون نقشی رو میگیره که یه کلمه میگیره. ما اصلا باید در اعراب دهی، در بنا دهی، در مرحله اول اجزا رو بررسی کنیم، یعنی کلمات رو بررسی کنیم. پس بررسی ما اصلا تو فضای کلمه اصلا خارج نشدیم. خب غایت هم غایت شما یه حالت یه اعراب نمیدی، میگید مبنیه، دلیل نمیشه که اجزا برا روی هم رفته بخوام یه حالت غایت داشته باشن. هر کدومشون حالت جداگونه داشتن خودشون برحال. یا مثلا تو فضای غلام زید، خب مرکب اضافی غلام یه اعراب میگیره، زید هم یه اعراب دیگه میگیره. خب چه ربطی داریم و میگیم دامنه بس وسیع‌تر کنیم؟ اصل مسئله. یا مثلا سی ببریم، آقا این بحث کاملا حل شد. اگر بازم سوالی بود آقا اینو پرسید یا فکر بکنید جلسات بعدی بازم بهش بپرسید. اینم دومین سوالی که این جلسه باید بهش بپرسید. خب پرداختیم. سوال بعدی که به وجود میاد این که حل شد مسئله. بله، توی تقسیمان همین بحث رو برید جلوتر. حالا برید تو عبارات توی تقسیمون الاسمو بخونی توی عبارت. آقا
الاسمو اموزه الازاتن فسمو اینن جزایدن اول حدثن فسمو معنان جزاربن اول منصوبن الیه حدثن فمشترکن جزاربن.
بله
ادامهش
فسمو ما باید اینجا بخونی یا فاسمو
الیف اسم روزه همزه وصل
کجا همزه وصله؟ حالا من این نکته داره اینجور عبارت خوردیم. هر حال ما به اسمی تالا با به اسمی بنویسیم. حالا اگر ما این نکته خدمت رو عرض کنم، حالا اگه همزش و همزه وصل بگیریم جز اون اسمان بخواییم داخل بکنیم، ولی نکته یادتون نره، یه استثنایی که داره اینه که همزه اسم یه جا فقط نوشته نمیشه، اونم در بسم الله است چون کسر داشته، ولی در مابقی باید نوشته بشه در رسم الخط خونده نمیشه. مثل بسم الله باید به اسمی بنویسه، دلیلی بر هست ما نداریم. خب این میشه این کم مشکلی داره. خب حالا بخون آقا عبارتو بخون.
ایزا الوضع الشیء به عینه فمعرفه.
نه کفایت میکنه. حالا لمنصوب الیه حدثنا رو ترجمه کنید.
آنچه حدث به
اون نسبت داده می شود. آنچه حدث به اون نسبت داده می شود. آنچه از کجا بوده؟ حالا می خواهم بگم عبارات با ناظر بهش بشه. فهمیده شد؟ اشکال دقیقا فهمید سوال به وجود من. نگاه کنید میگیم الاسم و اسم اگر وضع شود برای ذات پس اسم این است، اگر وضع شود برای حدث پس اسم معناست، یا نسبت داده شود به سوی او حدث. خب چه به سوی او نسبت داده شود؟ تو ترجمه میگید آن چه به سوی او نسبت داده شود اسم حدث، به سوی او نسبت داده شود حدث. خب آن چه از کجا به دست اومد؟ اساسا با یه الف و لام، شما با الف و لام داری ترجمه میکنید اینجا. المنصوب الیه یا للمنصوب الیه حدثون، چون حدثون هایی که نایفال بره منصوبه. خب دقت کنید اینجایی که الف و لام برای ذکر نکرده، شما میتونید در اصل چون اون مفهوم ذات خابیده شده صفت برای یه شیئون یا شیئن محذوف بگیرید. در اصل دل شیئن منصوب الیه حدثون، چیزی که نسبت داده شود به سوی او حدث. حل شد مسئله؟ یا اینجور میتونید در نظر بگیرید. آقا این دقت کنید اینجا، یا منصوب الیه رو روی هم رفته یک کلمه حساب کنید. مثلا وقتی ما میگیم ضارب، خب ضارب یعنی چی؟ یعنی شخص. زننده یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا زننده یعنی شخصی. خب دقت کنید ضارب با هیئت بدون ذات یعنی زنندگی، یعنی زنندگی. ضاربی که میگید زننده ناظر به ذات هم هستید. وقتی میگید ضارب یعنی زننده ناظر به چی هستید؟ ذات. اینم دقیقا همینطوره. وقتی میگید منصوب الی
منصوب الی مثل زارب، یعنی آن چه نسبت داده میشود به سوی او. درست شد؟ یه وجه توجیه که من به نظرم این وجه توجیه نیاری بهتره، چون اینجا کاربردی نداره، چون اینجا تو عبارت داره در اسم ظاهر عمل میکنه. ولی اگر به این صورت بیاریم شیء منصوب الیه بر حال حدثون و مشتقون، اینجوری به حال میشه عبارت رو بهتر خونده بشه. خب اینا فهمیده شد؟
بخیر منصوب الیه بعد خوام به منصوب الیه.
منصوب خودمش؟
منصوب
بله منصوب بن الیه، حالا منصوب اون که تنبیل قطعا با داده بشه. خب اینم به حال سه تا سال آ فهمیده شدی بحثه. خب بعد چهارمین سوال، دو تا سوال دیگر میمونه که اگر اجازه بدید تو جلسه بعد مطرح بشه به نظرم بهتر باشه. به نظر دو تا سوال، چون این بحثش اگر بخوایم مطرح کنیم حقیقتا شاید به 30-40 دقیقه جواب اون سوال طول بکشه. به هر حال مثلا همین رسیدن به این نقش وضعن چیه، یا به هر حال اون عباراتی مثل معنن نقشش چی باید بگیریم، حالا چند وجه میتونی براش نقش در نظر بگیری تو حدود نمت جلسه قبل گفتم. به حال انشالله بمونه تو جلسه بعد بهتره. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد.